بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 242 سطر 14 و ازا اعتینا الالن متوالیتن فشی فا اینما نوت لمیت الحقیقیه الواحد منها الاخیر الذی هو اقرب من المعلول. دلیلی ابن سینا بر ترجیح برهان موجب اقامه می کند که مرکب است از دو مقدمه صغرایی و کبرایی. مقدمه اول شما دیروز خوندیم و توضیح دادیم، مقدمه دومش که کبراست اون هم توضیح داده شد منتها تطبیق نشد. بعد از اینکه این دو مقدمه ذکر میشه، نتیجه که همون مطلوبه گرفته میشه و دلیل تموم میشه. مقدمه اول این بود که در قیاس موجبه یا برهان موجبه، یعنی برهانی که نتیجهش موجبه است، مقدمتین شما عددن دوتاست، صنفاً یکیست. دو تا مقدمه است ولی هر دو موجبند، پس عددشون دو تاست، اما چون هر دوشون موجبند صنفشون یکیست. اما در سالبه مقدم، یعنی برهانی که سالبه رو نتیجه میده، هم مقدمتین عددشون دوتاست هم صنفشون دوتاست، یکی موجب است یکی سالبه. پس به لحاظ صنف موجبه اقل است از سالبه. این مقدمه اول بود، یعنی صغرا بود که دیروز هم توضیح داده شد هم تطبیق شد. مقدمه کبرا، مقدمه دوم که کبراست، این است که هرگاه در باب علت یا به تعبیری دیگه در باب که چیزی علت حصول چیزی دیگر می شود، در این باب اگر علتهای هرچی علتهامون کمتر باشند، رجحان بیشتره. علتی که بتوانند چیزی رو نتیجه بدند، هرچی کمتر باشند اون نتیجه صافتره و راجحتره، یا خود همون قلت راجحه، به دو دلیلی که اشاره شد دیروز. نتیجه میگیریم پس در باب برهان هم برهان موجبه چون عباراتش اقل است، منتها به لحاظ صنف ارجح است بر سالبه که مقدماتش اکثر است. اینا همه چیزایی بودن که دیروز گفته شدن، من دارم الان دوباره تکرار میکنم. به چه دلیل اقل در این باب ارجح است از اکثر؟ ما نمیخوام بگیم همه جا اقل از اکثر ارجح است، نمیخوام بگیم، در این باب خودمون، در باب علیت، در بابی که مقدمه میخواد سبب رسیدن به نتیجه بشه، هرچی مقدمه کمتر باشه، هرچی مقدمه کمتر باشه برهان ارجح میشه. چرا با مقدمه کمتر رجحان داریم؟ از کدوم دو دلیل داریم. یه دلیل اینه که هرچی مقدمه کمتر باشه اشکال کمتر وارد میشه، چون به اندازه هر، چون در این مقدمه ممکنه کسی اشکال کنه، در اون مقدمه دوم ممکنه اشکال کنه. خب اگه یه مقدمه رو حذفش کردیم، اون مقدمه با اشکالش هست میشه دیگه. شبهه کمتر میشه. از این جهت هر چی که مقدمه کمتر باشد رجحان بیشتر. جهت دوباره این بود که ما اگر موری رو در ظرفی بگنجونیم، در ظرف واحدی بگنجونیم، یا این امور رو پخش کنیم، اون اختصار بهتره، چون با وحدتش خیلی از فواید در خودش جمع کرده، ولی اونجایی که پخشش میکنیم اختصار رعایت نشده. که همونطور که قبلا گفتیم، شما در وقتی که مقدمتون رو کم میکنید، اون معنا رو یا معانی رو در یک قلیلی میگنجونید. اما اگر مقدماتتون رو کثیر کنید، اون معانی پخش میشن توی این مقدمات و اونجا که مقدمات جمع بشند در واحد بهتر از اونجاییست که پخش بشند. به همین جهت هم در باب علم میگیم اجمال قوی تر است از تفسیر. منظور اجمال فلسفی ها، نه اجمال اصولی. اجمال از تفصیل بهتره، به خاطر اینکه شما اموری رو در مجمل جمع میکنید و منحصر میکنید، اما در مفصل همون امور رو پخشش میکنید. مجمل بهتره به خاطر اون اجتماعی که اون امور پیدا میکنند. خب پس هرچی مقدمات کمتر بشوند، نه عددن بلکه صنفن، ارجحه. دلیل رجحان هم همین دوتاست که عرض کردیم، یکی کم شدن شک، کم شدن شبهه، دوم هم اجتماع معانی در یه جای کمتر.
قلت خودش شمول همون کسرت که داره مفصل داره، طبیعتا همون شک هایی که هست در این قلت هم وجود داره.
شما می فرمایید که این دوتا دلیل نمیشه با هم جمع کرد، چون اگر قلت رو مشتمل بر کثرت ببینیم، همون شکهایی که در مقدمات کثیره میان توی این مقدمه واحدم که مشتمل بر اون کثراته میان، بنابراین تعداد شبه کم نمیشه. دلیل اول خراب میشه. دلیل دوم رو اگر معتبر کنیم، دلیل اول خراب میشه. دلیل دوم این بود که ما قلیل میکنیم مقدمات رو تا اون تفاصیل و معانی توی این واحد بیان. خب به معنی که تفاصیل تو واحد آوردی، شکهای همراه تفاصیل هم تو اون واحد میاری، بنابراین اون دلیل اول از بین میره اگه دلیل دوم بخواد مورد اعتماد بشه. این فرمایش شماست. جواب اینه که مقدمه اگه به تفصیل بیاد میتونیم نقضش کنیم و شبهه رو برش وارد کنیم، ولی اگر معناش آمد، معناش در یه جا آمد، نه خودش، اگر معناش در یه جا بیاد خودش نیاد، شبهات رو با خودش همراه نمیاره، تازه معناش هم نمیاد، نه که اجمال معنا نمیاد، بلکه واحد الان مطرح میشه، واحدی که معنای غلیظ دارد، نه واحدی که معانی متعدد دارد. مجمل هم همینطوره دیگه. مجمل یعنی علم اجمالی همینه، متعدد درش نیست، ولی تفصیل درست میشد. همون متعدد ها شدن واحد غلیظ. حالا تعبیر غلیظ من میگم،
علم اجمالی ما شامل مفصل نمیدونیم، مجمالی که واحدش میکنه به اعتبار شامل مفصل نمیده. ما هم داریم شامل مفصل،
نه شاملی که ما میگیم شامل به همین نحویه در علم اجمالیه. نه شامل یعنی همه مقدمات مفصله هستن و ما از ذکرشون بی نیازیم، اینو نمیگیم. بله اگه همه مقدمات مفصله بودند و ما ذکرشون نمی کردیم به خاطر بی نیاز بودن، وقت میتونید بگید به تعداد مقدمات شک و شبهه هست، ولی ما اینو نمیگیم. ما میگیم معانی همگی در این واحد جمعند، نه یعنی متعددها جمعند، متعددها شدن یکی، منتها یکی غلیظ و اینا تو واحد جمع شدن، ولی تعدد دیگه محفوظ نمونده. لذا شبهات رو شما نمیتونید، شبهاتی که بر مفصلات وارد میکردید در مجمل وارد کنید، مگر مجمل کنایه باشد از اون مفصلات. ولی ما مجمل کنایه از مفصلات نگرفتیم، مجمل رو عبارت از معنایی گرفتیم که همه مفصلات در اون معنا فشرده شدند و شدن یکی، نشدن متعدد. روشن چی عرض میکنم؟ اگه تعدد باشه شبهات متعدد باز میاد، اما تعدد نیست، وحدت فشرده است، واحد فشرده است، نه متعدد، نه متعددی که همه تحت یک حصار باشند. فرق نمی کنه متعدد تحت یک حصار باشند یا ولو باشند، شبهه بخواد بیاد بر همشون میاد. ما اینطور نمیگیم، ما میگیم اون متعدد رو فشرده کردی شد یکی. خب اگر بخواد یه شبهه بیشتر پیدا نمی کنه، نه شبهات متعدد. اینا با تشبیه حرف زدم و با تشبیه حرف زدم، ولی مطلب همین، ولی فشرده کردن مقدمات منش تقریبا روشنه. شاید واقعش رو وارد بشیم سخته رو باشه فشردهش کنیم، ولی میفهم این فشرده یعنی چی.
دلیل اول که محفوظ تره، اگر مجرد باشه محفوظ تره.
بله،
نظرم بالاخره الان اینجا دو تا مقدمه با تجربه و پیش‌فرضی که بود، حالا یه از مبادی یا از اصول ما دو تا مقدمه مثلا بدیهی داریم تو برهان مجرد، دو تا مقدمه بدیهی داریم تو برهان ساله. خود این که یه مقدمه که اونم کبرا باشه سالب میشه، این کار سخت نمی کنه. سختی متوجه خود اون محتوای مقدماته که ممکنه یه مقدمه بدیهی تصورش دشوار باشه، تصدیقش دشوار باشه. یعنی این دو
سالب شدن سخت. ما الان داریم کبرا کلی رو میخونیم، ما داریم کبرای کلی رو میخونیم، شما منطبقش نکنید، بر صغرا منطبقش نکنید که نتیجه بشه. شما دارید در نتیجه میگید، اصلا بحث ما رو بذارید کنار، بحث ما برو کنار. در کلن اینطوره که اگر استدلالی کردیم، حالا این استدلال موجب ساره، از بدیهیات استفاده کردیم، از نظرات استفاده کردیم، به هیچ کم کار نداریم، مقدمات متعدد آوردیم. خب اگه مقدمات بدیهی باشن که جای شبهه نیست، اما اگه مقدمات نظری بودن جای شبهه هست. یعنی بالاخره یکی ممکنه این مقدمه رد کنه، یکی دیگه پیدا بشه مقدمه دوم رد کنه. ما نمیخوام بگیم همه موارد شبهه در مقدمات جاری میشه، یه مورد کافیست که شبهه در دو مقدمه جاری بشه و یا شبهه در یه مقدمه جاری بشه. اونجا که در یه مقدمه جاری میشه کمتره، اونجا که در دو مقدمه جاری میشه بیشتره. همینجا رو باعث ترجیح اون اقله.
این
یه مطلب کلی ها. من عرض میکنم به تدکار ندارم، مطلق دارم میگه کبرامون کلیه، بعد این کبرای کلی رو بر مورد بحثمون تطبیق میکنه. این دیروز هم صحبتش شد.
بله بحثش شد، دیروز هم همین بحث شد دیگه. الان اینجا دو تا مقدمه داریم، فقط فرق برهان مجرد ساله بینه که یکیشون کبراش ساله ده. این کار سخت‌تر نمی‌کنه واقعا.
یعنی دو تا مقدمه دارید، یکی موجب یکی سالبه، صنفشون فرق میکنه میشن دو تا، درست؟
آه.
عدد که همه جا دو تاست، صنفشون فرق میکنه میشه دو تا. باز وقتی شد دو تا به لحاظ صنف، بازم میشه دو تا، اون یکی به لحاظ صنف یکیست. بله فرقی نمیکنه، ولی اگه شبهه‌ای بخواد، یعنی بخواد خسارتی وارد بشه بر اون یکی، کمتر وارد میشه تا بر این دو تا. شبهه‌ای که من دارم میگم به عنوان نمونه است. ممکنه شما یک ضرر دیگری رو مطرح کنید، یک مضر دیگری رو مطرح کنید که شبهه نباشه. بازم اونجا که دوتا باشن دوتا خلل میتونن داشته باشن، اونجا که یکی باشه یک خلل. البته الان ما نمیریم تو بحث صغرا، شما رفتین تو صغرا، ما صغرا رو کار نداریم. صغرا یه میگه موجب یه صنف است، سالبه دو صنف است. بعد میام تو کبرا بحث میکنیم، به کبرا اصلا کاری به جزئیاتش نداریم. هر جا قلت هست مسئولیت بیشتره.
قلت این کبرا رو من قبول ندارم که هر جا قلت هست مسئولیت هست. نه خیر، بستگی داره ببینیم قلت چه. قلت صنفی چیز نیست موجب،
یعنی اگه ضرر متوجه بشه به قلیل بخوره فرق نمی کنه با وقتی که به کثیر بخوره. کثیر بخوره دو تا رو خراب میکنه، قلیل بخوره یکی رو خراب میکنه.
اگه قلت کثرت سنفی بخواد باشه نه فرق نمیکنه، اگه قلت کثرت یه چیز دیگه منظور باشه چرا، ولی قلت کثرت سنفی فرق نمیکنه.
علی حال خود قلت کثرت این تاثیر رو داره، حالا میخواد سنفی بشه، میخواد عددی بشه، میخواد هر جور بشه. هرگاه بحث از قلت شد شبه هم قلت پیدا میکنه. اگر مورد شبه قلیل شد خود شبه هم قلیل میشه. مثلا فرض کنید شبهی میخواد بر سنف وارد بشه، هر چی سنف رو کمتر کنید شبهه کمتر میشه. شما شبهه بر اعداد رو نگاه میکنید، میبینید در جایی که سنف کم بشه اون شبهه کثیری که به لحاظ اعداد وارد میشه وارد نمیشه، ولی شبهه رو شبهه سنفی بگیرید. مثلا فرض کنید شبهه در موجبه باشه، شبهه در سالبه باشه. خب اگه شما فقط موجبه داشته باشی یه شبهه دارید، موجبه سالبه داشته باشی دو تا شبهه دارید، یه شبهه مربوط به موجبه، یه شبهه مربوط به سالبه. چرا شما شبهه رو شبهه عددی میگیرید بعد میان تو سنف میگید شبهه عددی در سنف فرقی نمیکنه؟ ما شبهه رو شبهه عددی میگیریم در جای خودش که عدد مطرح باشه، قلیل و کثیر عددی باشه، اونجا هم که قلیل و کثیر صنفی باشه شبهه رو صنفی در نظر میگیریم. مثلا یه وقت شبهه وارد میشه بر این مقدمه، کارو به سالبه و ایجابش هم نداریم. گاهی نه، شبهه بر سالبه یه شبهه هست، شبهه بر موجبه یه شبهه هست. خب اگه دو تا موجبه داشته باشید یه نوع شبهه دارید، سالبه و موجبه داشته باشید دو نوع شبهه دارید. شبهه فرقی نمی کنه، میخواد عددی باشه میخواد صنفی باشه. وقتی مورد شبهه کثیر شد خود شبهه کثیر میشه، وقتی مورد شبهه قلیل شد خود شبهه قلیل میشه. بنابراین کبرامون کلیست، هر جا شبهه ای، هر جا کثیری داشته باشیم و شبهه وارد شود شبهه میشه کثیر، هر جا قلیل داشته باشیم و شبهه وارد شود شبهه میشه قلیل. ولی شبهه مناسب همون مورد شبهه است، نه اینکه مورد شبهه رو عدد بگیرید شبهه رو صنفی بگیرید یا برعکس. اونجا که قلت از صنف درست می شود شبهه رو صنفی فرض کنید، اونجا که قلت از عدد درست میشه شبهه رو عددی فرض کنید. روشن چه عرض می کنه؟
من ذهنم می رسه که الان تفاوت ساختاریه بین برهان موجب و برهان صادق، و تفاوت ساختاری احتضای اشکال بیشتر نمیاره. اون به لازم مفاجره.
حالا به قول خودتون اگر تفاوت ساختاری باشه و اشکال و ساختار وارد باشه، هرچی ساختارتون مفصلتر باشه اشکالش بیشتره، ساختارتون مختصرتر باشه کوتاه‌تر باشه اشکال کمتره. اینجوری فرض کنید، شما تعبیر عوض کردید، من گفتم سن، شما گفتید ساختار، بازم هم اشکال هم مطلب در مورد فرمایش شما هست.
هرچی ساختار بیشتر باشه،
هرچی ساختار مفصلتر باشه اشکال بیشتره، احتمال اشکال نه اشکال، احتمال اشکال بیشتره. هرچی ساختار مختصرتر باشه توهمتر باشه اشکال کمتره. اشکال مناسب ساختارا نه اشکال دیگه، اشکال مناسب ساختار.
ذهنم میرسه که امکان ورود اشکال اصلا ربطه به ساختار نداره، فقط ربطه به محتوا.
حالا اگر موجبه هم شبهه داشت سالبه هم شبهه داشت، مثلا ساختار هر دو شبهه داشته، اونجا که موجب هر دو مقدمه موجبه است یه دونه اشکال وارد میکنه که اشکال مخصوص موجبه است، ولی اونجا که موجبه و سالبه داریم دو تا اشکال وارد میکنیم، یکی اونی که مخصوص موجبه است، یکی که مخصوص سالبه است، دو تا اشکال میشه دیگه. ممکنه پیش بیاد، نمیگه حتما هست، در اعدادش هم همینطوره، ممکنه دو مقدمه داشته باشه در دو مسئول از اشکال باشه، نمیگیم هست، ولی قابلیت اشکال زیاد میشه. اگر تعداد زیاد بشه یا اصناف زیاد بشه قابلیت اشکال بیشتر میشه، و اگر اصناف و تعداد کمتر بشه قابلیت اشکال کمتر میشه. اونجایی که قابلیت اشکال کمتره ارجحه دیگه. کبرا کلیه. صغرا هم که گفته شد نتیجه قهریه. ولی من عبارتو بخونم، اگه داشته باشیم، ولی شاید نداشته باشیم، نمیدونم چرا نداشته باشیم، میتونیم داشته باشیم. بر ایجاب اشکال میکنه، گاهی بر سلب اشکال میکنه. میگه اگر اینو موجبه میگفتی قبولش داشتم، سالبه گفتی قبول ندارم. یه وقت برعکس میگه، پس هم اشکالی میتونیم بر سالب بودن قضیه وارد کنیم، هم بر موجبه بودن قضیه، هم بر مفاد قضیه.
اصلا سابقا هم گذشت بعضی ها بدیهیات رو سالبه تلقی نمی کردن، میگفتن سالبه بدیهی نداره.
خب بله، اینم تأیید خوبیه. بعضی در سالبه میگفتن ما بدیهی نداریم، در موجبه بدیهی داریم. خب در موجبه شبه نمی کنه، در سالبه شبه. صفحه 242 هست، این سطر 14. عرض کردم این حالت کبرا داره برای مسئله، برای استدلال ابن سینا. و ازا اعتینا الالن متوالیتن فشه، اگر ما عطا کردیم به مخاطبمون علل متوالیه ای رو در شیعی، در شیعی یعنی در مسئله نتیجه، یه خود میخوام تطبیقش کنم بر بحث، ولی شیعی در اینجا مطلقه. علل متوالیه که میگه یعنی علل طولی، نه علل ارزی. من دیروز اشاره کردم که علل ارزی رو نمیشه برای یک شی وارد کرد، این توارد علل متعدد بر معلول واحده که باطله، ولی علل متوالیه رو میشه بر شی وارد کرد. علل متوالیه یعنی طولی، یعنی علتی ما بعد خودش رو بسازه، اون ما بعد ما بعدتر رو بسازه، همینطور که اون وقت اولی میشه علت، آخری میشه معلول، این وسط هرچی هست، هم معلول است برای ما قبل، هم علت است برای ما بعد. اینا بهش میگیم علل متوالیه. حالا اون معلول آخر دارای علل متوالیه است. اذا اعتینا علل متوالیتن فشه فانما نوت لمیه الواحد منها، ما علت رو یکی از این علل قرار میدیم. انما نوت لمیه یعنی علیت رو، علیت حقیقی رو میدهیم به یکی از این علل، یعنی همه رو علت حقیقی نمیگیریم، همه رو علت قرار میدیم، ولی برای این معلول اخیر اون علت مباشر رو علت حقیقی قرار میدیم. اون علتهای قبل رو علت حقیقی برای معلول بعد خودشون میگیریم، نه معلول با واسطه. یعنی مثلا فرض کنیم معلول ما دهمین حلقه است، حلقه نهم رو علت حقیقی برای این دهمی قرار میدیم، وقت برای خود نهمی حلقه هشتم رو علت حقیقی قرار میدیم، هشتمی رو برای دهمی علت حقیقی قرار نمیدیم، هشتمی رو برای نهمی علت حقیقی قرار میدیم، نهمی رو برای دهمی علت حقیقی قرار میدیم، هاکذا. که همون علت مباشر که اون علت اخیره میگیم علت حقیقی است. علمیت مفعول اول نوتیه، الواحده مفعول دومشه، الحقیقی هم صفت علمیته. ما علیت حقیقی را عطا میکنیم به یکی از این علل، ضمیر منها به علل برمیگرده، اون یکی کدومه؟ الاخیر. این الاخیر عطف بیان برای الواحده یا بدل از الواحد. الاخیر الذی هو اقرب من المعلوم، یعنی اون آخرین علتی که به معلول نزدیکه یا به تعبیر من مباشره با معلوله، ما علیت حقیقی رو به اون میدیم. بقیه علتها که با واسطه علت میشن برای این معلول، علت حقیقی قرارشون نمیدیم، علت معل واسطه میگیریمشون. علت حقیقی یعنی علت بلا واسطه. خب پس اگر عللی پی در پی آمدن، ما اون آخری رو علت قرار میدیم. حالا کسی میگه چرا همه رو علت قرار نمیدی؟ میگه ولیس فی تکثیر الاوساط فایده، ما میخوام این معلول موجود بشه، معلول با علت مباشرش موجود میشه. حالا علت مباشر چگونه موجود شده؟ نقل کلام در اون میکنیم، اونم به علت مباشرش موجود شده. دیگه ما نمیگیم این معلول به علت مباشر و علت قبل از مباشر حاصل شده. در تکثیر علت فایده نیست. ما میگیم بالاخره این حلقین هم حاصل شد، توان تأثیر گذاشتن هم داره. خب حلقین دهم ایجاد میکنه دیگه، چه لزومی داره بریم قبلی ها؟ قبلی ها هستن، در خارج هستن، ولی برای بیان وجود این معلول اخیر احتیاج به این که اون قبلی ها رو ذکر بکنیم نیست. همین اندازه میبینیم این نهمی موجود شده و توانایی تاثیرگذاری هم داره، خب میتونه دوام ایجاد کنه. بله اگه بخواد کل واقع رو رسیدگی بکنید ناچاری که علل قبلی هم بیارید، ولی برای وجود این دهمی وجود نهمی و تاثیرگذاریش کافیه. اما اگه میخواد بیان کنید که اصلا این دهمی از چه چیزی به وجود آمد و چطوری جریان وجود چطوری باید توضیح داده بشه، خود از اون اولین علت بگیرید بیان علت دوم تا برسیم به علت نهم و آخر سر بگیم از این علت نهم این حلقه دهم صادر شد. ولی اگه بخواد فقط این نتیجه آخری رو بیان کنید کافیست که به اون دو مقدمه‌ای که این نتیجه رو میدن توجه کنید. خب اون دو مقدمه هم خودشون از دو مقدمه قبلی از چهار مقدمه قبلی حاصل شدن، دیگه لازم نیست برین سراغ اونا. شما اگر این دو مقدمه ای که دارن نتیجه دهم رو میدن دو مقدمه رو پذیرفتین و تصدیق کردید و براتون معلوم شد، خب میتونه نتیجه رو در پی داشته باشه. دیگه لزومی نداره بگید که من این دو مقدمه رو از کجا تصدیق کردم. اگه ازتون بپرسیم که این دو مقدمه از کجا تصدیق شدن، خب برمیگردیم به مقدمات قبلی، میگید از چهار تا مقدمه دیگه، اون چهار تا مقدمه دیگه از هشت تا مقدمه دیگه، هاکس اینطوری می اینجوری. ولی اگر نه پرسیدیم به این قیاس به این نتیجه که نتیجه دهمه چطور اعتماد کردید، میگه دو تا مقدمه مقبوله داشتم، دو تا مقدمه مبرهنه داشتم، همین دیگه کافیه، دیگه شما چیزی نمیخواد. پس در تکثیر علل هیچ فایده ای نیست، مگر اینکه غرض این باشد که این آخرین نتیجه از کجاها به دست آمد، اون وقت ناچارید بگید تمام مقدمات رو رسیدگی بکنید.
این که علت آخر کفایت میکنه و افضل آوردنش، این ربطش به بحث ما که برهان موجب و سالبه و تطبیقش چیه؟ ربطش من نفهمیدم. یعنی ما میخواییم بگیم توی سالب به یک نحوه دیگه یه
کبره کلی داریم میگیم
و همین کبره کلیش تطبیقش به برهان موجب و سالبه ما به چه نحوه؟ چون اون در بیانی که شما آوردید و فرمودید اون بحث این که در این که سالبه چون دو مقدمه مختلف و صنف داره و غلط در عقل واقع میشه، اینا خب مشخصه ربطش. اما اینجا بحث اینه که ما لمیت واحده رو در براهین اعطا بکنیم، خب این خوبه، این افضله، خب این هم در موجب میاد هم در سالب، چرا ما میخواییم به یک سمت این رو جهت دهی بکنیم؟
این الان داره بیان میکنه که عقل افضل است از اکثر. چرا افضل است بعدا بیان میکنه، بعدا میگه. الان به طور کلی میگه عقل اکثر بهتر از اکثر، چه لزومی داره اکثر رو بیاری؟ کثیر فایده در اکثر نیست.
ما عقل و اکثر که نمیتونیم تو هر جا به یک معنا بگیریم، ما عقل و اکثر رو باید تحفظ کنیم معنایی که گرفتیم دیگه. به چه معنایی گرفتیم؟ اقل و صنفن و اکثر و صنفن گرفتیم.
اونجایی که آوردن اکثر فایده نداره ولی احتمال ضرر داره، اونجا رو داریم میگه. اونجایی که آوردن اکثر فایده نداره ولی احتمال ضرر بیشتر میشه آوردن اکثر، فایده نمیبریم و فقط ابتلا به ضررمون بیشتر میشه، اونجا رو داریم میگه. یعنی الان ملاحظه کنید ایشون میگه لیس فی تکثیر الاوساط فایده، اونجا مورد بحثشه، اونجا ضرر زیاد میشه یا احتمال ضرر فایده هیچی نیست.
من فکر میکنم این بحث اصلا گره میخوره به اون تعداد برهانهای قبلی، اصلا رفتی بحث اصناف نداره ظاهرا.
فرق این که بله این کبرای کلی همینه، کبرای کلی داره همینو میگه، هر چی شما تعداد مقدماتتون رو بیشتر کنید، همونی که الان عرض کردم،
تعداد نه
تعداد مقدمات، بله تعداد مقدماتتون رو زیاد کنید شبه بیشتر میشه و فایده هم نداره. به طور کلی داره میگه سنف هم بیشتر کنید شبه سنفی بیشتر میشه. الان داره میگه تعداد بیشتر کنید، سنف هم اگه تعدادش بیشتر کنید، سنف تعدادش بیشتر باشه بازم شبه بیشتر میشه. بازم به یه صورت داریم تعداد اصلا قلت و کسد مال تعداده، قلت کسد مال تعداده، منتها سنف رو تکثیر کنید یعنی تعداد سنف، وقت باز شبه بیشتر میشه.
این که توی تعداد سنف شبه بیشتر رو ما قبول داریم، اون که در مخامد دو سخت بعدن هم میادش اون کاری نداریم، اما اینجا من این رو واقعا متوجه نمیشم. تو اینجا میگه برهان موجب و سالب، توی سالب میخواد ادعا بکنه که ما ظاهرا علل مختلفه میخواییم بیاریم، تعداد براین مختلفه قبلش میخواییم بیاریم، ولی تو موجب
نمیگه. نه اون که ما صغرا بود تموم شد، الان تو کبرا داره بیان میکنه که عقل بهتر از عقل اکثر، این کبرای ماست. وقت من برای تبیینش بردمش تو مقدمات، تو مقدماتم تو تعداد بردم، تعدادم ببری تو تعداد سنف هم ببری.
خب اینجا بحث لمیت، لمیت هم مربوط به حد وسطه.
بله.
حد وسط هم که خب اون چیزی که اصلا ربطی به سالبه و موجبه نداره.
خب
حد وسط اون چیزی که هم توی موجبه هست هم توی سالبه هستش.
بله.
من واقعا
یعنی شما تعداد اصناف هم زیادتر کنید، تعداد اصناف هم زیادتر کنید، با تعداد اصناف رو کمتر کنید، باز میگیم کمی بهتره از زیادی. کاری به الان کاری به اصناف نداریم. از میکنم کبرامون کلی است. شما میخواد کبرا از کلی بودن در بیارید، یعنی مورد بحث ما رو ازش بیرون کنید، که اینو من جواب شده دارم، خودتونم میگید قبول دارم که اشکال سنفی هم ما داریم.
ولی میخوام بگم که این لمیت واحده چه ربطی به اون تعدد و وحدت سنف داره؟ چون اون
یعنی
در داره میگه،
یعنی اگر شما این نتیجه دهم رو بخواهید معلل کنید، به همون دو مقدمه خودش معللش میکنید، فایده نداره که برید سراغ علتهای قبلی، چون این همین ببینید مهم اینجاست، شما این دو مقدمه‌ای که میخوان نتیجه دهم رو بدن دو مقدمه رو تصدیق کردید.
خب فرقی داره اینجا موجب و سالب بودن، یعنی تعدد سنف
موجب و سالب بودن فرق
داره. خب ما در ضمن می‌خوایم اینو بگیم،
نه شما به این که این دو مقدمه صحیحن تصدیق کردید و به این که اثر گذارن و میتونن نتیجه بدن اینم قبول کردید، پس این دو تا مقدمه میتونن نتیجه بدن، چه لزومی داره شما مقدمات قبلی رو بیارید؟ چه لزومی داره مقدمات قبلی رو تکثیر اون علل به چه درد میخوره؟
خب حالا رفت این
اگر شما هنوز این دو مقدمه‌ای که نتیجه دهم رو میدادن تصدیق نمی‌کردید، محتاج بودیم به مقدمات قبلی که مقدمات قبلی رو بیارین تا این دو تا مقدمه رو تصدیق کنی، ولی حالا که این دو مقدمه رو تصدیق کردین تموم شده، دیگه چه احتیاجی به مقدمات قبلی دارید؟ مقدمات قبلی نیارید و الا کثیر میشه.
خب حالا این ارتباط این به بحث برهان
از میکنم یه مطلب کلی یه مطلب کلی خب بله
هم تو موجب میاد هم تو ساره
کسرت عددی رو داره بیان میکنه، میگه اگه کسرت به کسرت عددی احتیاج ندارید نیاریدش، اگر کسرت عددی رو آوردید برای شما احتمال ضرر زیاده، هم ضرر سنفی هم ضرر عددی. اینا رو من دارم تعمیم میدم چون شما دارید اشکال میکنید، ولی کبرا کلی احتیاج به این بحث نداره، ما کبرا رو الان داریم کلی میکنیم، هر جا قلت باشد احتیاج به کسرت ندارید، کسرت رو بیارید ضرر میکنید. خب. یا احتمال ضرر براتون چه ضرر عددی باشه چه ضرر سنفی باشه.
تو برهان موجب هم همین هست دیگه، یعنی تکثر علت تو برهان موجب هم
در برهان موجب احتمال ضرر از جهت سنفی کم است، از جهت عددی زیاد است، در برهان سالب هم از جهت سنفی احتمال ضرر زیاده هم از جهت عددی.
درست، سنفی رو قبول داریم، اصلا در اون حرفی نداریم، ولی این قسمت از متن اصلا سنفی رو نمیخواد بگه، بحث علل
مطلق میگه، مطلق که میگه سنفی رو میگه.
خب این چجوری میشه؟
وقتی مطلق رو میگه سنفی رو میگه، میگه هر چی شما علل رو تکثیر کنی، خب هم به لحاظ سنف تکثیر میشه هم به لحاظ عدد، ما ممکنه فقط به لحاظ عدد تکثیر بشه، اونم بیفایده است. به لحاظ صنف و عدد تکثیر بشه که اون دوتا مشکل داره، هم به لحاظ صنفش اشکال میشه هم به لحاظ عددش. مطلق داره میگه، مطلقش هم درسته. شما میخواد الان مرتبطش کنید به بحث صنفی تنها، میگه چه رفیه، ولی وقتی مطلق گرفتیدش خودش مرتبط میشه به صنفی. و مطلق هم درسته، شما اگر نتیجه دهم رو از مقدمات سالبه و موجبه گرفتید و تعداد مقدمات رو که دوتا بود زیادتر کردید، خب تعداد مقدمات زیاد میشه، صنفش هم زیاد میشه و هم اشکال عددی ممکنه بیاد، هم اشکال صنفی ممکنه بیاد، بیشتر میشه. این ظاهرا روشنه، من نمیدونم کجاش ابهام ده. نه اینه که من دیروز گفتم این چون گفته که ما برهان رو از اصول و مبادی و مصادرات درست میکنی، ولی حق داریم از نظریات هم درست کنی. حالا اونجا بحثو نبردی ایشون،
این ما نهنفیه، شما فرض رو
میبرید
تو نظریات هم
میبرید. بله تو نظریات
هم ما نهنفیه و این براهین معخوزه اینجوری احزنن فضا تو همین فضاست.
بله
شما تعمیمش میدید به نظریات، یا با توجه به این الان این آوردن علل متوالی و اینا،
خب در معنانفی احتیاج ندارید که تحلیل کنید. به قول شما مقدماتون بدیهی است، پس این دو مقدمه اولین نتیجه رو دادن، این دو مقدمه از جای گرفته نشدن که بگید علل متعدده. ولی ما وقتی میخوام مطلب رو کلی بیان کنیم، به موضوع بحثمون نگاه نمی‌کنیم. به طور کلی میگیم اگر مقدمات رو تکثیر کردید احتمال خطر بیشتره و مقدمات اقل افضله، به طور کلی داریم میگیم. حالا در معنانفی ممکنه شما بگید ما این مصداقو نداریم، اینو داریم میگین دیگه.
ممکنه بگم در معنانفی عددیشو نداریم فقط صنفیشو،
عددیشو نداریم فقط صنفیشو، این روشن‌تر میشه. در معنانفی به خاطر اینکه مقدماتون بدیهی است، مقدمات قبلی نداریم، مقدمات قبلی نداریم، عدد مقدمات زیاد نمیشه، ولی صنف ممکنه کم زیاد بشه. و لیس فی تکثیر الاوساط فایده، بل الفایده فی تقلیلها. عطف تفسیر میگیره بر تقلیل، فایده در تقلیل این وسائط است و اکتفای و الاختصار منها، یعنی از بین این وسائط اکتفا کردن بر اون واسطه قریب، بر اون علت قریبی که ملصق است به جمله. این اختصار اگه اختصار بود، به خصوص که با کلمه علام متعدی شده، به نظر بهتر می‌رسید. ولی من یه نسخه داشتم، به اون نسخه مراجعه کردم، اونم اختصار داشت، اختصار نداشت. ایبی نداره، اختصارم خوبه، میتونیم قبولش کنی. ولی اگه اقتصار بود شاید یه مقدار ذهنمون بهتر میپسند. نه این که اقتصاره، ولی این نسخه، ولی من نسخه نداشتن، این نسخه که الان من نشون دادن اقتصار و قافه و این خوبه، اقتصار و قاف بهتره. اقتصار نسخه ما اقتصاره، یه نسخه هم که دست من بود اونم اقتصاره، ولی خب این نسخه که الان نشونم دادن اقتصاره و این چون نسخه داریم دیگه میشه انتخابش کنیم. البته عرض شدم اختصار معنا میشه، ولی اقتصار به نظر میشه بهتر باشه. خب نسخش هم داریم. ولی اقتصار منها، یعنی از این وسائد یا از این علل، ضمیر منها رو چه به وسائد بگیم چه به علل، هر دو درسته، اکتفا کنیم از بین این علل، علل غریب، یعنی علت غریب که من اسمش گفتم علت ما باشه، الملصق بالجمله، الملصق بالجمله باشم با یه الساقی بگیریم، یعنی اونی که میچسبد به جمله، یعنی اون چیزی که معلوله، المستقبل جمله یعنی معلول، میتونید بالجمله معنی خودش بگیرید، الملصقبل جمله یعنی به طور اجمالی ملصقه.
چسبی
همین ول جمله یعنی کل، یعنی من گرفتمش عبارت از معلول، ولی خیلی خوب نیست. ول جمله من خودش بگیری، ول جمله یعنی فل جمله، یعنی اجمالا ملصق است اجمالا، که بارو بار الساقیه نگیرید، نگید چسبیده به جمله، بگید چسبیده مباشر است اجمالا. بعد میگه فإن العلم الكائن، کائن یعنی حاصل، اینجا کائن تامه میگیریم. بله، فایده در تقلیله، فایده یعنی تقلیل ضرر، تقلیل ضرر خودش فایده است دیگه. این که میگه فایده در تقلیله یعنی اگر هرچی کمتر کنی مسئولتری، خود این خودش فایده است. فإن العلم الكائن مما هو اقل، علمی که به دست میاد، علمی که حاصل میشود از ماهو و اقل، ماهو و اقل یعنی علل کمتر و در اینجا یعنی مقدمات کمتر، افضل است از علمی که حاصل میشود با اجتماع امور کثیره. چرا افضل است؟ به دو جهت. این کبرا همین بودا، کبرایی با این همه تفصیل فقط کبراش این بود، العلم الکائن ماهو و اقل افضل من العلم الواقع به اجتماع اون کسی، این کل کبراست. قبلی ها همه به عنوان مقدمه آمد، اون از و ازاعت اینا الالن مقدمه شد بر این کبرا. اصل کبرا همین یه جمله کوتاست که خونده. بعد به چه دلیل این کبرا رو ثابت میکنه؟ به دو دلیل. دلیل اول، فإن الغلط فی القلیل اقل و فی الکثیر اکثر. غلط یعنی احتمال اشتباه، یعنی شبهه، احتمال شبهه یه معنی، یه جهت. جهت دوم، وانحصار المعنی، یعنی فإن انحصار المعنی، انحصار المعنی اتو بر غلطه، این نبر سرش در میاد. فإن غلط فی القلیل اقل و فإن انحصار معنی در قلیل اکثر، یعنی معنا رو وقتی شما تو قلیل محصور میکنید معنای بیشتری محصور میشه و انحصار هم بیشتر میشه، انحصار این فشردگی و فل کثیر اقل. فشردگی معنا در قلیل بیشتر از فشردگی معنا در کثیره، یا غلظت معنا، غلظت معنا در قلیل بیشتر از غلظت معنا در کثیره. تا اینجا کبرام تموم شد، دو تا دلیل ما آوردیم کبرا اثبات شد. از فاذاکانه نتیجه است، نتیجه اون صغرا و کبراست. در این نتیجه اول کلی نتیجه میگیره، بعد در اون پاراگراف بعدی که بل برهان الموجب من موجبات فقط بل برهان سالب، نتیجه رو بر بحث ما تطبیق میکنه. اول یه نتیجه کلی تر میگیره، بعد بر بحث ما تطبیق میکنه. اون پاراگراف هم اگه سر خط نمینوش بهتر بود، چون دنباله بحثه، تطبیق نتیجه کلی بر مورد بحثه. فاذا کان کذلک، یعنی حالا که این چنین شد که قلیل ارجح شد از کثیر، فالبرهانی که یجری علی سنت واحده، تعدادش فرق نمی کنه ولی سنتش یکیه، یعنی یه روش داره، همش روش ایجابی داره، غیر مختلف است، سنت واحدیست که اختلاف توش نیست، یعنی روشش یک نواخته، هر دو مقدمش ایجابی هست. این افضل است از برهانی که متکسر المتکسر الاجزاست، المختلف الاجزاست، المختلفه ها یعنی المختلف الاجزا، یعنی اونی که سنتش متعدده، برهانی که بر سنت متعدده، که هم روش سلب توش هست هم روش ایجاب توش هست. برهانی که بر سنت واحد حاصل شده، یعنی یک روش دارد، یک نواخته، هر دوش موجبند، این افضل است از برهانی که یک نواخت نیست بلکه سنتش مختلفه، روشش مختلفه. بعد والبرهان موجب که عرض کردم اگه متصل بود بهتر، متصل نمیشد بهتر بود، داره همین نتیجهی که به صورت کلی بیان کرده همین رو داره مطرح میکنه و تطبیق میکنه بر بحث ما. و برهان موجب یک سنت دارد، یعنی چی؟ یعنی من موجبات فقط هست، حاصل شده من موجبات، یعنی حاصل شده من موجبات تنها. ولی برهان سالب دو سنت دارد، زیرا حاصل شده من موجب و سالب، چون چنین است فمواد الموجب، اینجا هم خودش یه قیاس درست کرده ها، تو خود نتیجه یه قیاس درست کرده. اون فعضا کانه کذالک فلبرهان الذی یجری علی سنت الواحده کبراست، این فلبرهان الموجب تا اینجا صغراست، این فمباد الموجب اقل فنو نتیجه یا تفریع فلموجب و افضل که آخر ختمیات نتیجه است. عبارت ها خودش توجه میکنی، خودش مشتمل بر مقدمتین و نتیجه هست. و برهان موجب از موجبات تنها درست شده، برهان سالب از هر دو درست شده، پس مباده موجب در نوع اقل است. قبلا گفت در سن، حالا میگه در نوع، فرق نمی کنه. مباده موجب در نوع اقل است ولو در عدد اقل نیست، اما مباده سالب در نوع اکثر است و اختلافش اشد است ولو در عدد فرقی نمی کنه با برهان موجب، اما در نوع یا در بله در نوع فرق میکنه. فل موجب و افضل یعنی پس برهان موجب افضل است به این بیانی که گفتی. این استدلال ابن سینا بود که توجه کردید استدلالشون استدلال دقیقی بود. من تا جایی که ممکن بود سعی کردم عبارات رو توضیح بدم و برداشت خودم رو توضیح دادم. حالا ممکنه کسی از این عبارات اصلا یه جور دیگه برداشت کنه و بگه این صغرا و کبرا و اینا که تو درست کردی درست شده، درست شده خودت بود، در کلام ابن سینا نیست. ممکنه کسی اینطور بگه، حالا کسی جور دیگه معناشد ابی نداره. من برداشت خودم رو در این عبارت توضیح دادم، نمیخوام بگم حتما ابن سینا همین اراده شده، ولی اونجور که من توضیح دادم عبارت خدشه توش نیست، گرهی توش نیست، انشالله حل شده. دلیل بعدی هم میزه میشونه بعدی شده. چرا اینو توضیح دادم؟ اینو توضیح دادم قبل از شده خودتون در وقت جواب حضور نداشتید. من اینو کامل جواب دادم که بعضی اشکالات اشکالات صنفیه، یعنی اشکال بر موجبه وارد میشه، اشکال بر سالبه وارد میشه، اونجا دیگه به عدد کار نداریم. یه وقت هر چی تعداد بیشتر بشه اشکال بیشتر میشه، یه بار ما اشکال موجبه و سالبه رو داریم. اونجا که موجبه است فقط یه اشکال داریم، اونجا که موجبه و سالبه است اشکال موجبه و سالبه هر دو رو داریم. اشکال صنفی هم تعدد پیدا میکنه. اینطور مثلشو نمیدونیم، بالاخره یه جا موجبه اشکال داره سالبه اشکال نداره، یه جا سالبه اشکال داره موجبه اشکال نداره، یه جا هر دوش هست. حالا یه حالا میشه یه قضیه باشه موجبه بیاریدش شبه داشته باشه، سالبه بیاریدش شبه نمیخوام بگم شبه داریم، احتمال شبه هست، همین احتمال شبه کافی هست دیگه. یه جاهایی ممکنه موجبه بودن اشکال داشته باشه، سالبه بودن اشکال نداشته باشه، پس خود ایجاب اشکال ممکنه داشته باشه. ممکنه نه، ممکنه کیف رو عوض کنی قضیه صادق میشه، پس ممکنه از خود کیف اشکال پیش بیاد. حالا ما یه ممکنه یه مقدمه دستتون بیاد شما بر کیفش اشکال کنید، الان اون مقدمه تو ذهن من لازم نیست که براتون مثال بزنم. یه جا دیگه ممکنه از کیف، یه جا احتمال داره از کیف باشه، شما قضیه رو موجبش کنید اشکال داره، یا حتی کلیهش کنید اشکال داره، جزئیش کنید درسته. مثلا بعضی حیوان انسان درسته، کل حیوان انسان غلطه که اشکال
ذاتی سلب نباشه،
عیبی نداره، عارضی باشه، عارضی باشه عیبی نداره، عارضی هم باشه بالاخره از سلب تولید شده.
باید پیش‌فرض بگیریم که تو سلب یا سخت‌تر بودن هست، یه همچین چیزی باید پیش‌فرض
به همین مثالی که الان من زدم در کلیت جزئیات میتونید شما اشکال کنید. حالا در کیف و کیف و در کیف یعنی ایجاب و سلبش هم ممکن منطقه. من حالا نمونش تو ذهنم نیست که به شما بگم، یه مثال میزدم اونم قانع میشدید. مثال کلیت جزئیات توجه کنید، کل حیوان انسان غلطه ولی کل بعض حیوان انسان درست.
حتی اگر مثال هم بیاریم باز باید اونجا
ثابت کنیم که از طرف کیفه. بله یه جا اشکال مربوط به کیفه و ثابت میکنیم که مربوط به کیفه. من عرض میکنم مثال شدم نیست، ولی یه جا قضیه رو موجبه کنید اشکال داره، سالوش کنید اشکال نداره. حالا مثالش الان یادم نمیاد، موارد متعدد پیدا میکنید به نظر الان قابل هست که گفته بشه که این قضیه اگه موجبه بود اشکال داشت، سالوش بود اشکال نداشت. مثلا کلا مثلا بگین الانسان و حجر، این موجبش اشکال داره، سالوش اشکال نداره.
این خود ماده شده.
بله
ماده است،
باشه به خاطر ماده است، اما کیف آوردید اشکال درست کردی، ولی ماده که اشکال نداشت. الانسان حجر غلطه، ولی لا شیء من الانسان حجر درسته. ماده عوض نشد، بله اونجا هم همینطور، اونجا هم همینطور. ببینید یه جا ماده مشکل نداره، صورت مشکل نداره، قضیه همدیه هست اشکال نداره، ولی وقتی شما میاد کیف ایجابی بهش میدید اشکال پیدا میکنه.
از آن نباید اصلا یه بحث جدابون داشته باشیم که اصلا این اختلاف در سالم و موجبه این مدخلیت داره، در این که بیاد قضیه رو صادق بکنه.
بله مدخلیت داره. بله
نداره.
چرا مدخلیت نداره؟ مگر این
ما وقتی که اشکالی میگیریم یا تصدیق
در ماده
خود محتوا داره اشکال میکنه،
در ماده
همون چینش قضیه
محتوا اشکال میکنیم،
ولی اشکال ادبی بگیم
اشکال ما اشکال به محتوای قضیه میکنیم، ولی این اشکال از نوعی کیف اومد.
مثلا این مثال دقیقا مثلا این میشه که من یه سقرا کبرا بیام اشکال ادبی به سقرا بکنم، بگم این اشکال ادبی که من کردم به خاطر مثلا موجب بودن این سقرا من.
نه اون که نیست، اون که نیست. الان اشکال صدق و کذب دارید. شما این قضیه الانسان حجرانتون کاذبه. چرا کاذبه؟ انسانش کاذبه، انسانش کاذبه، حجرش کاذبه، یا صورت حملیه کاذبه، هیچ کدوم. ایجابش کاذبه.
هر قضیه صادق یا هر قضیه کاذب رو میتونم هم در قالب صادق بشنم هم در قالب موجب.
بله
تمام. واسه هیچ مدخلیتی نداره.
چرا مدخلیت نداره؟ اگر ببینید
اصلا که الانسان حجر
این کجاش الانسان حجر کجاش ایراد داره؟ نه الانسان حجر اینو جواب بدی، الانسان حجر که مباینن کجاش غلطه؟ مادهش غلطه؟ صورتش که همدی است غلطه؟
ایجابش
غلطه؟
همین مفاد رو برسونم
تو این ماده ارز میکنه، تو این ماده یا این قضیه دیگه داریم که ساله بشت
بس مادهش غلطه؟
ماده نمیشه غلط باشه، ماده که غلط نمیشه که ماده غلط نمیشه. غلط یعنی چی؟ یعنی مطابق واقع نباشه. ماده مطابق واقع نیست، صورت مطابق واقع نیست، یا کیف مطابق واقع نیست.